سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین و تشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. این که در روایات فرمودن هر کسی سنت حسنه ای رو بنیانگذاری بکنه، هر کسی در مسیر اون سنت رفتار خوبی رو انجام بده، ثواب اون عمل رو پای اون بنیانگذار سنت حسنه می نویسن. من سنت سنت حسنه چنین روایتی معلوم می کنه که میشه برنامه ها، سنت ها و آیین هایی رو بنیانگذاری کرد که قدیم حتی در صدر اسلام نبوده، اما یه کار خوبه، در جامعه میشه اون رو فرهنگ کرد، باب کرد، به صورت یک آیین رفتار مردم رو جهت بده. مثل برنامه اعتکاف ماه رجب که الان در کشور ما چقدر رونق گرفته، علما چقدر تایید فرمودن، اما این سنت در روایات ما آنچنان که امروز پاس داشته میشه و گرامی داشته میشه بهش تصریح و تأکید نشده، ولی یه سنت خوبیه، اجازه هم هست، علما هم تأکید فرمودن. آدم یه بنایی رو در جامعه بنیانگذاری میکنه، یک نهاد فرهنگی شکل میده، این نهاد میشه پایگاهی برای نشر معنویت. سنت حسنه این که ما الان درش قرار داریم و انشاءالله در همین شهر شریف شما اصفهان پا بر جا بمونه، سنت دعای عهد خواندن در کنار مزار شهدا در کوه و صحرا در اطراف شهره، که در تهران هم چندی پیش از دل زمستان آغاز شد و اولین حرکت ها از زمستان سال قبل بود که برای بچه ها و جوان ها از میان کوه می اومدن. البته مسیر نور شهدای تهران مسیری خیلی سخت‌تر و طولانی‌تر از این مسیری که ما الان از پایین اومدیم بالا در کوه صفه، ولی این سنت رو خواهش میکنم بهش دقت کنیم. این سنت رو ما میتونیم به عنوان یک رفتار دینی، انقلابی و مذهبی ما تحلیل کنیم. معنا نداره کسی که منتظر آقا امام زمان علیه السلام هست، منتظر بزرگترین جهاد جهانگیر و بنیان برافکن برای ظلم هست، همیشه گوشه خانه یا مسجد و محله خودش یه مفاتیح دستش بگیره و دعای ندبه بخونه و عشق بریزه. با دعای ندبه خواندن و دعای عهد خواندن گوشه خانه و گوشه مسجد انسان جهادگر بار نمیاد. و آقا امام زمان علیه السلام بیشتر از این که به علاقمندانی نیاز داشته باشن، به جهادگرانی نیاز دارن که اهل جهاد هست. یکی از پایه های اصلی جهاد هم تلاش و راحت طلبی ها رو دور ریختن و سختی کشیدن. معنا نداره تا وقتی در اطراف شهرهای ما کوههایی هستن که امکان کوهنوردی وجود داره، بچه مذهبی ها داخل خونه ها بنشینن. این یک اتفاق خیلی بیمعناییه. بنده کوهنوردی رو جزء ورزش ها نمیدونم که بگم یک ورزشی است بیایید برویم ورزش بکنیم. البته ورزش بسیار خوب و بسیار برجسته است، از بسیاری از ورزش هایی که جنبه سرگرمیشون غلبه داره، هیجانهایی انسان رو وادار میکنه به تحرک، این ورزش به عنوان ورشی کوهنوردی ورشی ارزشمندتریه. بعد از جوانا که اهل تهذیب نفس هستن میگم بهشون به جای فوتبال کوهنوردی، چون فوتبال هیجان گل زدن شما رو وادار میکنه به دویدن، در این حالی که ورزش بسیار خوبیه ورزش فوتبال، ولی اینجا بدون هیجان گل زدن شما هی حرکت میکنی و با سختی ها درگیر میشی، این رشد معنوی بیشتری به شما میده. ولی من نمیخوام به عنوان یک ورزش کوهنوردی رو برای خودمون توصیه کنم و به دوستان خودم عرض کنم که این ورزش رو از دست ندیم. کوهنوردی به عنوان بخش زندگی یک مؤمنه، اصلا فراتر از ورزش های مثل شنا و اسب دوانی و تیراندازیه. و سند سخن بنده سیره رسول خداست که ما ماه‌ها در همین برنامه عهد آدینه هر جلسه ای که با دوستان میریم کوه بهشون عرض میکنم راستی فکر کنید درباره این که چرا پیامبر گرامی اسلام خانه کعبه رو در مکه رها میکردن میرفتن در کوه عبادت میکردن. حالا ما تو شهرهامون هم همچی خانه کعبه ای نداریم، چرا در کوه بودن قرآن نازل شد نه یکی از دفعاتی که کنار خانه کعبه بودن؟ این سوال رو هر دفعه ما میپرسیم، اصراری هم نداریم کسی جوابشو بده. فقط روش فکر کنیم، جوابهای زیادی به ذهن شریف شما ممکنه برسه. در روایتی میدیدم که پیامبر گرامی اسلام مدام علی بن ابی طالب علیه السلام رو در دوران نوزادی در آغوش میگرفتن و دره‌ها و کوههای اطراف مکه رو در مینوردیدن. رازگویی های پیامبر گرامی اسلام در گوش علی بن ابی طالب از دوران کودکی در دل کوه بوده و همون شبی هم که وحی نازل شد علی بن ابی طالب علیه السلام در کنار پیامبر گرامی اسلام بودن. این فرهنگ مؤمنین است که راحت طلبی رو دوست ندارد، اگه کوه باشه حتما کوه میرن، زمین مسطح صاف و حرکت نمی کنن برای یک حرکت ورزشی. اگر در دسترس باشه محل عبادتشون رو در کوه قرار میدن، فرصت پیدا بکنن مثل تیری که از چله کمان رها بشه میرن در دل کوهسار با همه سختی هایی که در مسیر داره. خب البته این مکان شریفی که مزین است که نور شهدا برای شما بسیار مفرح هم هست، آماده هم هست، انشاءالله جهان زیر پای شما همیشه مفرح باشه و شما بتونید زمین رو آباد بکنید که خصلت سربازان حضرت مهدی علیه السلام هست. ولی به هر حال اگر سخت هم بود چه بهتر، خوب جوانهایی که همین عهد آدینه اصفهان رو بنا می‌کنن برن بالا این مسیر، بعد برگردن اینجا عهد آدینه رو همراه با یه صبحانه میل بفرمان، یعنی به همین مقدار اندکی که از پایین تا اینجا هست، با این که ما رو بنا بود با ماشین بیارن به خاطر حال منزدی ماشین تصادفاً یه جایی رفت که ما مجبور شدیم یک شیب تندی رو بالا بیاییم، چون دیدم عرض میکنم بالاخره مسافت زیادی نیست. اگر شما حزب اللهی تنبل و تنپرور دیدید به حزب اللهی بودنش سوء ظن پیدا کنید. شما برو بابا تو هم حال ندیدیم، بعیده حزب اللهی و مذهبی و یا منتظر آقا امام زمان تنبل ما ندیدیم. اما ما کوه باشید اینجا چی کار میکنید؟ برنامه های دعای ندبهی در شهر رونق داره، اون مال کسانیست که خب توانایی کوه رفتن ندارن. کوه دم دست شما هست و خونه چون نشستید؟ بنده چون میبینم استقبال شده در بسیاری از شهرها در خود تهران سحرهای ماه مبارک رمضان بیش از 1000 نفر جمعیت میومد، به کمی جرأت پیدا میکنم صریح‌تر سخن بگم. یک روایتی رو خدمت شما تقدیم بکنم. میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام: القلب المحب لله، دل عاشق خداوند متعال، دلی که خدا رو دوست داره، یحب کثیرا ان نصب لله، این خیلی دوست داره سختی بکشه برای خدا. و القلب اللاهی عن الله، قلب قافل از خدا، قلب خالی از محبت خدا، یحب الراحه، راحتی رو دوست داره. دیگه تمام سختی که میخواد بکشه این انگشت مبارکشه که از روی کانال تلویزیون از این کانال بزنه اون کانال، که خب یک ورزش ویژه‌ای هم باید برای انگشتان او طراحی کرده و انگشتش خسته نشه. اینجور افراد معمولا کی حرکت میکنن؟ وقتی از شدت یک شکل نشستن روی موج خسته شدن، باید جا به جا بشن تا زخم بستر نگیرن. اینها دیگه این موقع تحرکشون هست. و الا البته وقتهای دیگری هم اینها حرکت میکنن، مامانشون نباشه براشون آب و نانی بیاره یا چای بیاره، خب مجبورن حرکت کنن تا آشپزخانه برن و بیان. تکنولوژی انشاءالله پیشرفت تر بشه، یه ماشین های برقی هم تو خونه قرار میدن که دیگه اون مسیر رو هم بتونن یه قدمی از قدم بر ندارن. مبادا بوی آدمیت به مشام برسد. خب من یه بحث دیگری رو هم به شما عرض بکنم که ما مبارکه نظام مفصل‌ترش رو با دوستان بحث کردیم. شما فکر میکنیم ما بخواییم فرهنگ سازی کنیم برای حجاب، برای درس خوندن، برای خوب کار کردن، برای که تو ادارات ما ساعت مفید کاری 2 ساعت در روز نباشه، برای این که بتونیم خیلی از مشکلات معنوی خودمون رو حل کنیم، نماز خوندنهامون رو رونق ببخشیم، باید چیکار کنیم؟ بخواییم مادر فرهنگی خودمون رو اصلاح بکنیم، باید از تنبلی ها فاصله بگیریم. باید که انسان معتقد و مذهبی زشت باشه، برایش کوه نره، سختی نکشه. وقتی ما تونستیم تنپروری رو باش مبارزه کنیم، سختی کشیدن رو یه ارزش تلقی بکنیم، لذت ببریم از راحت نبودن و از راحت بودن حالمون به هم بخوره، تو فرهنگ خانوادگی، تو فرهنگ مسجدی خودمون، تو فرهنگ هیئتی و تو فرهنگ شهری خودمون، تو فرهنگی که محیط کارمون هست، وقتی تونستیم سختی کشیدن رو یه ارزش قرار بدیم، بعدش هم نماز اول وقت خوندن با همین مقدار ایمانی که الان داریم آسون میشه، با همین مقدار، با همین مقدار محبت های خوبی که در دل های همه ما ها نوعا هست، حالا بنده کمتر شما بیشتر، خیلی روش خواهیم کرد. ما معمولا از نظر ایمان و محبت کم نداریم دوستان من. اگر بد رفتاری میبینیم، ما رو رفتارمونه که در فرهنگ خراب ما، واقعا یه فرهنگ گوشه از فرهنگ ما خرابی داره، اونجاها باید ما اونو اصلاحش بکنیم. جوان ها میرن تو اتوبوس سبقت میگیرن از مسنترهای خودشون، اگه بشینن رو صندلی، این جوان از ایمان چیزی کم نداره. عاشورا برسه، فاطمیه برسه، کم نمیداره از امام حسین. نمازم اگر نمیخونه ازش بپرسی ارادتش نسبت به امیرالمومنین، میگه من خیلی آقا رو دوست دارم. این بچه نماز نمیخونی، عزیز من به شما بذارید بگم، این تنبلیش میاد، این تو خونهش یاد ندادن تنبلی زشته، تا اون آخرین قطرات تنبلی میخواد نوشه جان بکنه این زهر هلاهل رو. مادرهای محترمی که میخوان به بچه هاشون محبت کنن، مواظب باشن اسراف در همه چی حرامه. حالا نوع حرمتش رو کاری ندارم اخلاقی باشه یا فقهی و احکام شرعی باشه، اسراف در محبت کردن به بچه هم حرامه. از 7 سالگی به بعد بچه رو سفت و صدر و محکم و سخت بار نیاری، در محبت کردن به بچه رو اسراف کردی، همین بچه شما با فطرت پاک، با همین ایمانی که تو فضای جامعه دریافت میکنه، با همین علاقه های خوبی که در قلبش هست، آخه تنبلیش میدونش نماز بخونه، چون اصلا دوست داره نشستن و گلدی تلدی و لحم دادن رو برای خودش زشت نمیدونه. کوه باید رفت. کوه یکی از موقعیت هایی که این تنبلی رو از جان انسان میکنه، خصوصا انسان تو مسیر کوه باز هم به خودش سختی بده. خیلی ها تفریحی میرن کوه، بعضی ها سختگیرانه میرن، یادش بخیر اون شهید بزرگوار شهید افتخاری ما رو میبرد کوه، هنوز دوران دفاع مقدس شروع نشد، ما راهنمایی بودیم، میبرد و بعد نمیذاشت تو کوه. این صفی که از برای بچه ها تشکیل داده بود به کسی استراحت بکنیم، دیگه عشق ما در میومد برای وقتی که آقا یه لحظه بیستیست ما استراحت بکنیم، بعد میستاد و وقتی که مینشستیم برای استراحت کردن، نصیحتاش رو تو اون لحظه ای که خسته میشدیم بیان میکرد و چقدر دلنشین بود و چقدر در روح انسان اثر میذاشت. اونو همه حرفا رو پایین بزن نمیزد، دو خود کلمه هم بیشتر نمیگفت. حالا بذارید از این شهید بزرگوار، از این شهید بزرگوار حرف زدیم، یکی دو تا نکته دیگه هم بگیم. اون سالها توی کوه اکثرا گروهک ها بودن، گروهک های کمونیست و مارکسیست و گروهک های مجاهدین خلق و با آرم و ضرب و نهل خودشون هم می اومدن. خب غیر محجبه هم بودن، هنوز حجاب اجباری نشده بود، من یادم هست، و مذهبی بودن هم که خیلی نادری بود، اونم تو اون فضا، فضای روشنفکری بالاخره خاصی بود. از قبل از انقلاب مثلا این چپی ها معنی مارکسیست ها محل قرارشون کوه رو داشته بودن، مثلا کوه زیاد کار مربت مذهبی ها نبود، چون ما رو میبرد کوه ها، حالا اینش مشکل نبود، تو راه شعار میدادی اینم مشکل نبود، در آخر در همه ما عرق مذهبی داشتیم یا تعلیماتی دیده بود، اینا در آخر برامون ساده بود، برای مبارزه رفته بودیم کوه. بر که میگشتیم نزدیک ظهر که میشد ما مصیبتمون شروع میشد، میگفتیم الان سید وای میسته میخواد نماز بخونه، حالا جلوی این جمعیتی که داشتن میومدن بالا میرفتن پایین، اصلا مذهبی بودن ما براشون عامل مثلا هم از خورها و تیکه انداختن ها و حالا اون نگاه های آنچنانی بود. ایشون می ایستاد نماز بکنه. خب توی کوههای تهران هم معمولا می ایستی، باید رو به تهران بیستی دیگه، کوه شماله و مسجد این طرف. اونجایی که من یادم هستن اون صحنه‌اش مسجدی بود که باید از جلوی ما جمعیت می اومد رد می شد، یه تیکه صاف کوچیکی بود. ما هم مثلا در 15 دانش آموز بودیم با این آقا. نماز خوندن مشکل نبود، مشکل این بود که ایشون وقتی که اذان اقامه رو میگفت میخواست قامت ببنده گریه میکرد. حالا گریه نکن که گریه بکن، ما هم بایستی این پشتر بابا بست به یه دار نماز خوندن ما هم دار نماز بایستی گریه میکنی. من این آیه قرآن و قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین از ایشون اون زمان یاد گرفتن، قلشون میخون ما این آیه را اون زمان حفظ شدیم. بعدا گشتیم کجا هست این آیه قرآن، ایشون قبل از نمازش میخونه، بعد عشق میریه عشق میریه. بعد ها ما فهمیدیم راز عشقهای او چیه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز من، عبادات من، زندگی من و مرگ من برای خداست. مرگ من برای خداست یعنی من میخوام شهید بشم، آخرش اینه. و ایشون با این که رئیس دبیرستان شدن، اصلا من تو اون دبیرستان نبودم، با رفقات از طریق رفقا با ایشون آشنا شده بودم، فرزند روحانی سید بزرگواری بودن، تو همون عملیات ها به شهادت رسیدن. خب آدمی بودن که اصلا روی زمین صاف بند نمی شدن، تو خیلی دیگه یه بار این ما رو تو خواستن بهمون خوش بگذره، بردن اردوگاه منظریه که همون مسیر که آبون باقونه تا اردوگاه منظریه راه رفتنش خودش دواره یه مسیری بود، همش تو کوه تمر زندگی می کردن ایشون. اصلا وقت شب جمعه ای بود، گفتن بچه ها یه دعای کمیل هم بخونیم، دیدم پشمش افتاد، گفتم نه سید هست دعای کمیل هم نمیخواد، یه برنامه دیگه بگذاریم. ما گفتن یعنی چی؟ مگه ایشون مخالف دعای کمیله؟ یکی در گوش من گفت حالا ما دانش آموز بودیم اون زمان که این خاطره رو نقل میکنم، حالا اول دبیرستان بودیم دیگه دفاع مقدس هم شروع شده بود. گفتش که سید طاقت نمیده از هوش میده. من خب با این پدیده برخورد نکردم تا حالا، کسی پای دعای کمیل حال بره یعنی چی؟ بعدها رفتیم تو جلهه نمونه هاشو میبینیم و ایشون دعا رو خوندن و ایشون واقعا حالش بد شد. اصلا آدم اهل تظاهر باشه ابدا، اهل نمیدونم دوستبازی های معنوی باشه، اهل عرفان بازی باشه، اصلا و ابدا توی بسکتبال پا رو پای بچه ها می اومد. حالا تو حیات مدرسه ما امکان بسکتبالش رو یادمونه، ببینم اهل بسکتبال ورزش هامیشون بود یا نه، و خیلی آدم بانشاد. مثلا باور نمی کردیم آخه این روحیه بانشاد چی اونقدر گریه می کنه. بنده خوب رفتن خودم رو یکم مدیون ایشون هستم، یعنی یکی از کسانی که ما رو تو کوه‌ها می‌برد و خب خاطراتی ازش دارم بگم هدیه کنم برایشون، نورش انشاءالله شما رو بگیره. این چنین انسان با قدرتی که معلوم جمعه دانش آموزا رو می‌آورد کوه، فکر حق و زحمتش نمی‌داد، این حرفه یعنی چی؟ خب من چند تا معلم مذهبی رو شما نشون بدم دانش آموزاشون رو جمعه نمیارن کوه؟ چند تا نشون بدم؟ از همین شهر اصفهان شما آمار بگیرم چند تا نشون بدم خوبه؟ بفرمایید رقم بگید. اینم چند درصد معلم های متدین معتقد مذهبی دانش آموزاشون جمعه نمیارن کو؟ چند درصد؟ با ما 109 درصد. نه دیگه اون بیدی انظر ریاضی فعیه نیدست من شما 109 درصد چی؟ من هم 90 درصد، من خیلی ناجور میشه اصلا نباید اینجوری بگه، مثلا پشت بلندگو تریبون و اینا اصلا نباید اینجوری، اصلا بود 10 درصد هم چیزی که روحیه حس بشه. خب اون بنده دست اون معلمی که منو در عالم رفیق بازی دوران دانش آموزی میگرفت میآورد کوه و میبوسم پاشو میبوسم، حالا اتفاقا که بعد از اون معلمایی که ما می‌بردن به شهادت هم رسیدن راحت دیگه می‌تونیم قرب صدقه شون هم بریم، ولی ما هم که شهید نشدن رو دستشون رو می‌بوسیم که آقا ما اگه اون زمان به نخل توسط شما کوه نمی‌اومدیم، پدر مادر ما یادمه آقایی پدر من روحانی بودن، ولی خب محله ما از کوه خیلی فاصله داشت، تو کوه برای چی میرید شما؟ اون یه آقای معلمی هست کوه، بعد میگفتیم کی آخه ما؟ پدر ما خیلی مواظب بود، اون همونی که کتاب انسان ایمان شهید مطهری رو ما درس میده و خلاصه میگه و اگه اون ابی نداره برید باش، یعنی ما یک کد میبدیم از ایشون که ایشون کتاب شهید مطهری رو ما درس داده، اون زمان همون شهید نشده بود ایشون کتاب ما درس میده، یعنی شهید مطهری شهید نشده بودن، وقتی به شهادت رسیدن با هم رفتیم بودیم بابا ما کتابای این استاد رو میخوندیم، رفتیم تشییع جنازه از باب این ارتباطی که با کتاب ایشون برقرار کرده بودیم. من خیلی دوست دارم تفریحی صحبت کنم، زیاد سختگیرانه فقط بحث رو مثلا نکنم برم جلو، به منظور فرهنگ سازی این کوه و کمر، این موقعیت هایی که حالا تصادفاً یا تصادفاً هم نیست خیلی حساب شده در بهترین موقعیت ها مشتق به شهرها، بسیار از شهرها خبر دارن که خیلی موقعیت هایی دارن، شهدایی هم به خاک سپرده شدن، شهدای قریبی که نورشون میتونه ما رو تحت تأثیر قرار بده، اینها محل رشد و نمو به ما هستن، زندگی ما باید چنین زندگی باشه، زندگی توأم با سختی، قلبی که عاشق خداست دوست داره سختی بکشه برای خدا، میخواد عبادت کنه تو کوه نشسته تو خونهش میگه آقا تشریف بیاورید، از تو خونه نشستن شما معلومه که چرا شما آماده اید ما تشریف بیاورید، شما باید اینجا یه حرکتی به خودت بدی، یه شهر رو صفا بدی که تحت تاثیر قرار بدی، بری تو کوه دعا بکنی، دعای عهد خصوصا شما ببین چه دعاییه، دعاییه که میگی خدایا از جانب من سلام به حضرت برسان، نه از جانب من، از جانب تمام مؤمنین در همه اعصار در همه مکانها، اما به شما چه رفتیم به همه مؤمنین چه اصراری دارید، مثلا معلوم این دعا رو باید بالای کوه خون به جایی که آدم از طرف همه مردم شهر سلام بده به حضرت، نه اینکه آقا جون ما یه رابطه عاشقی با حضرت داریم حالا کاری هم با بقیه نداریم، ما آقا رو دوست داریم، هر کس به کسی نازد، ما هم به آقا نازیم، بالاخره اینجوری نه، یه حالت انس فردی نیست، اصلا تو دعای عهد میبینید سلحشوری موج میزنه، شاهرم سیفی، خدایا من اگر از دنیا رفتم و آقای خودم رو ندیدم من رو از قبل بیرون بیاد، اون وقت میبینی که من شمشیر کشیده آمادم، آقا نشسته تو خونهش ما دعای عهد بخونه، فرض میزنه یه من شمشیر بیشنم آماده شما خیلی شمشیر کشیدی تو قلاب شمشیر هم نکشیدی شمشیر میخواستی بگشی باید کوی کمری بالاخره یه رای بیفت یه حرکتی هم خواهد نشون بده بله تو خونه نشسته یه من شمشیر کشیدم آمادم حتی اگر جان دادم منو از خاک بیرون بیاری میبینی من با شمشیر آمادم بابا شما آماده نیستی نه حرفا چی میزنی شما باید برای آمادگی خود یه قدمی برداری یه تختی برداری انشاءالله زمستان بشه این کوه مزین به نور شهدا و مزار نورانی شهدا خود برف باشه دوستان بیان از شدت برف مثلا رو زمین بنشینن بیستن اینجا کنار هم دیگه دعای عهد بخونن برگردن وقت بگن که اینها دیگه فکر کنیم دیوانن این طرح کوه چه سختی اصراری دارید تو این برف بری کوه اون زمان معلوم میشه که این بذری که به شما در تابستان کاشتید انشاءالله جوانه میزنه یا نه بعدها ما تو جبه ها خیلی دیدیم اینکه کسانی که میومدن جبهه وقت اونایی که اهل سخت کوشی بودن با اونایی که اهل سخت کوشی نبودن چقدر تفاوت داشتن بنده تقاضا میکنم حالا جبهه به این زودی ها شاید شکل نگیره ما دعا میکنیم به همین زودی ها انشاءالله به مدد جبههی که آقای امام زمان علیه السلام در جهان میگوشایند بتونیم جهان رو از ظلم و ستم خلاصی بدیم و بتونیم مظلومین عالم رو دستگیری کنیم ولی دوستان من اهل سخت کوشی بودن فقط برای جهاد و شهادت و غیبت ظهور حضرت مفید نیست از نظر معنوی فقط مفید نیست از نظر مادی هم باور کنید خیلی مفیده زندگی اجتماعی ما گاهی از اوقات تحت تأثیر راحت طلبی ها چهره زشتی پیدا میکنه زندگی های فردیمون زندگی های شغلیمون بسیاری از جوانهای ما استعداد درس خوندن دارن فوق‌العاده هم استعداد دارن فقط راحت طلبی اونها رو موجب میشه که مجاهدت و تلقی درس خوندن رو تحمل نکنم بعضی استعداد ندارم حرفی نیست حرفی نیست استعداد ندارم نباید اصرار کرد بشه نباید متخصص بشه تکنیسیان بشه کافیه ولی بعضی ها انصافا اینطور نیست که استعداد داشته باشن بعضی کسانی که دبیرستان ترک تحصیل میکنن باهاشون میشین دو کلمه حرف میزنین اینقدر بچه های تیزی هن چرا این نتونسته درس بخونه چرا نتونسته مدارج علمی رو پشت سر بگذره حوصلش نمیاد نتون سختی رو تحمل کنه نتونه یه جا بشینه آرام و قرار نداره ولی اونی که ندویده مبل بهترین مبل هم براش میاری اونی که لذت نمیبره از استراحت کردم قدر نعمت و عافیت نمیدونه ما چرا باید به خودمون سختی بدیم بابا از اولیاء خدا یاد بگیریم امام باقر علیه السلام اومدن دیدن لباس مرتب و خوبی پوشیده جز لباس های خوب شهره گفتن آقا امیرالمومنین علیه السلام لباس اینجوری نمیپوشیدن این مقدار لباس های سطح پایین تر میپوشیدن حضرت فرمودن البته وضعیت من با امیرالمومنین فرق میکنه او مسئول جامعه بود مسئول جامعه میگه راست باید بالاخره بیاد سطح پایین تر بگیره سختی به خودش بگیره خصوصا در جامعه ای که سختی زیاد هست ولی در زمان امام باقر علیه السلام مقدر سختی نبوده از اون طرف ایشون مسئولیت نداشتن اون باید مسئولین متوجه باشن بعد فرمودن به اون دوست خودشون که اینجا میشه حالا ما به خاطر رعایت مردم شهر لباس مرتب میپوشیم به خودمون سختی ندیم زیر پوش خودشون رو حضرت نشون دادن و فرمودن چه لباس زبر و خشنی پوشیده حضرت اون چه لباسیه فرمود ما اهل بیت به خودمون سخت میگیریم باز این داستان دیگه در مورد امام باقر علیه السلام هست داشتن سختی میکشیدن و بیل میزدن یه نفر اومد از این آدم هایی که بالاخره خیلی پیدا میشن دیگه دو تا کلمه یاد گرفتن همین فقط دادن به اون دو تا کلمه ایراد میگیرن از آدم حسابیه اومد گفت آقا شما چقدر خودتون به سختی میندازید یه لقمه نون پیدا میشه دیگه الان کارگراتون کار میکنن حالا شما اومدید چند تا بیل بزنید بهتر پولگیرتون بیاد بیان کنیم دنیا رو چه بی ادبانه با امام باقر آقا امام باقر اسلام در نهایت بزرگواری فرمودن خداوند متعال به کسی که زحمت میکشه نگاهی میکنه وقتی داره عرق میزه، نگاه با رحمت و با عطوفتی میکنه که من امام باقر علیه السلام با همه معنویت و معرفت به اون نگاه احتیاج دارم. وقتی خسته میشه آدم، خدا اون نگاه محبت آمیز رو میکنه به بندش. خدا شما برید کوه واقعا خسته کنید خودتون رو، بگید من میخوام تنبلی رو ازش فاصله بگیرم، یه انسان جوابگر بشم، فرهنگ رو خودم تغییر بدم، یه جاهایی کم نیارم در مبارزه با محبت به دنیا، یه جاهایی میخوام کم نیارم در انجام عبادت ها. بعد خسته میشید، بعد خدا شما رو تغییر میگیره، بعد بنده من تو شرایط دنیا برای من خسته شده. النصر لله لله، سختی نیست که برای خدا. امام باقر علیه السلام گفتن سختی میزن، امکانات هم داشتن. اونایی که ماشین دارن، ماشینشون رو بذارن با یه فاصله ای، بعد دیگه حرکت کنن، شروع بکنن برن به کوه رفتن، باشه حالا ما امکانات داشته باشیم، امکانات داریم که نباید تا فره فره روش استفاده بکنیم. یعنی چه فرنج زشتیه واقعا آدم بخواد با امکاناتش اینجوری برخورد بکنه. به قدر کافی این فرهنگ اگر بود ترافیک شهرهای ما رو اینقدر داغون نمی کرد. حالا هر کی حتما ماشین داره حتما باید با ماشین خودش بره، بعضی نمیتونن، شرایطشون سزا نمیکنه، یا ناتوانن، یا چند جور کار باید انجام بدن، وسایلی رو دارن، خب نمیتونن، ولی خیلی ها میتونن به خصوص سختی بدن. فرهنگ سختی دادن به خود فرهنگیست که جامعه رو خدا شاید نجات میده. این سختی دادن ها سر قضا خوردن ها اگر اجرا بشه، خدا شاید زندگی ما متفاوت خواهد شد. خوشمزه خوری بزرگترین آفتی است که جسم انسان دست نمیزنه. اومد دید امیر المومنین علی علیه السلام با دستان خیبری خودش نان رو میخواد تکه بکنه، تکه نمیشه. شما باید دستان امیر المومنین رو بشناسید. این دیگه عرض آخر من. بعد دید حضرت نان رو روی زانوی خودش میذاره، با زانوی خودش ضربه میزنه، این نان رو تکه میکنه. میگه من ناراحت شدم. حالا ساعت صبحان بود یا کسی دیگری الان یادم نیست، به خادم حضرت گفتم بابا به این پیره مرد رحم کنید، یه نان خوشخوراشتر به حضرت ببین. حالا اون نان چی بود که اینقدر سخت بود؟ نان با سبوس میخوردن حضرت. نان با سبوس خب اون خوشمزدگی و نرمی نانه سبوس گرفته ای که ما همه بهش مبتلا هستیم اونجوری نیست. وقتی خوش میشه یه به این سادگی قابل جدا شدن نیست، بعد باید با بزاق دهان اینقدر باش برداری تا این نان قابل خوردن بشه. خادم حضرت برگشت که بابا حضرت اجازه نمیده، جرأت نمی کنیم. اومدم با امیرالمومنین صحبت بکنم، میگم آقا شما چرا اینقدر آخر خودتون سختی میدید؟ میگم حضرت عشق تو چشمشون جمع شد، به یاد برکتم افتادن، شروع کردن از زجه های پیغمبر سخن گفتن، مست پیامبر بودن. آقا بله خب ما اهل سختی دادن به خودمون نیستیم، سعی سفرم سعی میکنیم خوشخوراک غذا بخوریم، اتفاقا هم بیشترین ضربه جسمی رو به خودمون خواهیم زد. بعد این فرهنگ کم کم زمینه میشه که خدا نکنه از یه همچین خانواده هایی کسانی مسئولیت و پستی یه جایی پیدا بکنه، میخوان همه رو بخورن. به اختلاف دیگر به اقل وجود نا شریف اینجور آدم ها خیلی هم که اختلاف می کنند اردشو ندارن، جرعتشو ندارن، یا خدا یزه نمیده و الا حالا من نمی کنم مسئولین رو بهشون بعد بیرا بگم نعوذ بالله، ولی به شدت باید ترسید از مسئولینی که از خانواده های تنپرور بیرون بیان. خدایا ما رو اهل مبارزه با هوای نفس و راحت طلبی ها قرار بده. خدایا در دل این سختی های طبیعی که ما برای حضرت، برای جهاد و پای رکاب حضرت انشاءالله به خودمون میدیم، محبت و ولایت حضرت رو در دل ما بیشتر بگردان. دعای عهد ما رو در دل سختی های کوهنوردی خدایا از ما بپذیر. فرهنگ پذیرش سختی ها در راه خدا در جامعه مذهبی ما رونق عنایت بفرما. به این جهت این توصیه امید آن همه منشی به کوه سختی بگیرید، نه مدعیان انتظار منتظران حضرت شما منشی به خودتون سختی بگیرید. خدا تحمل سختی ها برای اهل نماز و اهل قبله زیادتر بگردان. خب در دل سختی ها میچسب آدم یه جمله ذکر مصیبت کنم زیاد سختی های اهل بیت اسمان و طهارت بیفته. هر دو دستی زن بچه تو بگیر بیار کوه و کمر، یه بار بچه دختر سالت افتاد زمین، بابا بنشینه بغل بگیره دخترش رو، عزیزم راحت نباش. حالا داشته پرس خوب بود بابا اینجا نبود، تو اگر زمین میخوری بیگران میآمدن دستتو میگرفتن. میگه نه بابا هیچ از خوب بود. بهش بگو که خوب بود تو اینجا میآمدی میافتادی زمین، کسی میومد تو رو کتک میزد. میگه نه بابا من کسی جرأت میکنه من رو کتک بزنه؟ بابام که هست الحمدلله. بعد یه قطره عشق بدیم بابا، بگه بابا چون گریه میکنی؟ بگو عزیز دلم دختر حسین وقتی بود زمین میفتاد باباش کنارش نبود، او رو در آغوش بود. این روزه تا آخر عمر در دل کودک سساله شما باقی خواهد بود، او رو با آب عشق محبت عبادالله رو حسین بزرگ کرد. شاید لذت داره آدم سختی بکشه، در دل سختی ها بگه حسین، در دل رنج ها بگه حسین. ما چقدر من میتونیم سختی بکشیم؟ ای شهدا، شما بدنهاتون گمنام بوده اما مردم اومدن بدن شما رو با احترام در جایی به خواسته بردن، مثل امامزادهی دورتون رو گرفتن، از زمانی که بدن شما رو پیدا کردن احترام گذاشتن، صدها سال به بدن حسین بی احترامی کردن در کربلا، بارها به آب بستن کربلای ابا عبدالله حسین و حرم ابا عبدالله حسین رو. البته از طول این سالها همیشه عاشقانی داشته است و انشاءالله اون رسول خواهند بود، عاشقان ابا عبدالله حسین. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا شفاعت شهدا، همین شهدای گمنام که مهمانشون هستیم، از سایه نصیب ما بگردان. خدایا مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب منعکس سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و آله.
بیان معنوی نقطه های آخر.